ساعت 1 ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. 70 نماینده مجلس طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کردند. یک انفجار انتحاری در نزدیکی فرودگاه کابل دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. کیوان صمیمی با پایان 6 سال محکومیتش از زندان آزاد شد. مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت که تاکنون حدود 70 نماینده طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کردند. با این حال این نماینده مجلس گفته که هیئت رئیسه مجلس به شدت با استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش مخالف است. آقای موسوی نژاد خواستار آن شده که نمایندگان وزیر آموزش و پرورش را به صحنه علنی احضار کنند تا او کارت زرد بگیرد و بعد از سومین کارت زرد استیضاح شود. آقای فانی تا کنون 2 کارت زرد از مجلس گرفته است. در ماه‌های اخیر بسیاری از معلمان ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتیشان شده بودند. وزیر آموزش و پرورش در ماه‌های گذشته همواره وعده داده که برای رفع مشکلات معیشتی معلمان تلاش خواهد کرد، اما گفته که رفع این مشکلات نیاز به زمان دارد. خبرگزاری‌های بین‌المللی از انفجار انتحاری مهیبی در نزدیکی فرودگاه کابل خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز روز 1 شنبه یک بمبگذار انتحاری با خودروی خود به کاروان نظامیان خارجی حمله کرده است. در این حمله دست کم 2 کودک و 1 زن کشته شدند. وزیر کشور افغانستان نیز به شبکه انگلیسی زبان الجزیره گفته است که دست کم 15 نفر در این حمله مجروح شدند. به گفته این مقام افغان، انفجار در جاده‌ای که از فرودگاه کابل به سمت محل تأسیسات ناتو بوده رخ داده است. و سرانجام این که کیوان صمیمی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه پس از تحمل 6 سال حبس از زندان رجای شهر آزاد شد. آقای صمیمی 23 خرداد سال 88 یک روز پس از برگزاری انتخابات دوره 10 ریاست جمهوری ایران در خانه خود بازداشت شد. دادگاه انقلاب اسلامی این روزنامه‌نگار ایرانی را به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی و شرکت در تظاهرات به 6 سال زندان و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی محکوم کرده بود.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با سلام، حمید فاطمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. منطقه خاورمیانه همچنان در حال جوش و خروش است و معلوم نیست که از درون این جوش و خروش چه بیرون خواهد آمد. تقریبا به طور روزانه شاهد رخدادهای تازه‌ای در این منطقه هستیم، رخدادهایی که همه با هم مرتبط و در تعاملند و این همه اخبار خاورمیانه را همچنان در صدر خبرهای بین‌المللی قرار داده است. یکی از تحولات مهم اخیر دیدار نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن و کمپ دیوید بود که 5 شنبه شب با صدور بیانیه مشترکی به پایان رسید. و در رویدادی بی سابقه تنها رهبران 2 کشور از این 6 کشور، رهبران قطر و کویت، به دعوت رئیس جمهوری آمریکا پاسخ مثبت دادند و شخصا در این نشست شرکت کردند. سایر رهبران منطقه عملا نفرهای دوم حکومت‌های خود را به واشنگتن فرستادند و پادشاه بحرین به جای سفر به آمریکا اعلام کرد که به بریتانیا می رود و با ملکه الیزابت دیدار می کند و در نمایشگاه سلطنتی اسب حضور می یابد. در این برنامه دیدگاه ها با 2 میهمان برنامه، آقایان حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند، و حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به بررسی تازه ترین تحولات منطقه خاورمیانه می پردازند. آقای حسینی فرد از دیدار نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما، دیداری که با حواشی هم همراه بود، چه بیرون آمد و چه حاصلی داشت؟
خب این دیدارا همون طور که شما اشاره کردید حواشیش تاثیرگذار شد، یعنی سایه انداخت بر کل روند مذاکرات. اینی که از 6 تا رهبری که دعوت شده بودن فقط 2 تا رفتن، بقیه در سطوح پایین‌تری نمایندگی کردن کشورهاشون رو. همین نشون میداد که چقدر به اصطلاح بی‌اعتمادی یا سوء ظن نسبت به سیاست آمریکا و نزدیکی که داره در رابطه با ایران پیش میبره در میان کشورهای عربی بالاست. در گفتگوهایی که در کمپ دیوید انجام شد، خب به نظر میاد که خواست عرب تحقق پیدا نکرده، یعنی کماکان آمریکایی‌ها به ادامه گفتگو با ایران و به رسمیت شناختن حدی از برنامه هسته‌ایش پابند موندن، مخالفت کردن با اینی که کشورهای عربی هم بخوان به خاطر اینکه با ایران برابری بکنن و یک همچین برنامه‌ای دست پیدا بکنند. در این حال اون خواست اعراب مبنی بر اینکه یک اتحاد نظامی آمریکایی‌ها داشته باشن باهاشون، مثلا اون چیزی که در ناتو ما شاهدش هستیم یا در مورد اسرائیل، اون رو هم آمریکایی‌ها خب پاش نرفتن، اونم به دلیل اینکه اصولا حاضر نیستند با فرستادن تسلیحات بسیار پیشرفته اون چیزی که به اسرائیل میدن توازن قوا رو در منطقه به ضرر اسرائیل به هم بزنند. و در این حال اتحادهایی مثل ناتو هم مبتنی بر یک سری چیزهای ارزشی هم هست که خب آمریکایی‌ها اصولا نسبت به انسدادی که در درون کشورهای عربی هست، نوع ساختاری سیاسی بستشون، اونقدر انتقاد دارن که نمیرن پای یک همچین اتحادهایی که یه مقداری نیازمند دموکراسی و به اصطلاح فضای بازتر در این کشورها هم باید باشه. همه این دلایل به نظر میاد که در سطوح محدود اینه که جنگ سایبری رو با هم مدیریت بکنن، در عرصه دریاها امنیت رو با هم همکاری داشته باشن و یک مقدارم در مسائل مربوط به دفاع ضد موشکی. به نظر میاد که آنچنان اعراب به اصطلاح توقعاتی که داشتن برآورده نشده و همچنان این کشاکشی که بر سر نزدیکی آمریکا با ایران در پیش میره شاید ادامه پیدا بکنه.
آقای علیزاده، به نظر شما از این دیدارها چه عاید کشورهای عرب خلیج فارس شده؟
بله، من هم نظر موافقی دارم، خصوصا توجه داشته باشیم در جلسات مقدماتی که برای برگزاری اجلاس سران تدارک دیده شده بود، در اونجا معلوم شده بود که دستور کار چیست، آمریکا چه حد حاضر امتیاز به اعراب بده و اینطور بودش که 4 تن از سران عرب خلیج فارس تصمیم گرفتن نرن و از همه مهمتر و جالبتر این بود که آمریکا هم سعی میکرد بگه که این یه نهایی مثلا برنامهشون مشغول بوده، بیمار بودن نتونستن بیان. اینها وقتی پادشاه بحرین رفته برای دیدار اسب سواری و به دیدار باراک اوباما نرفته، این دیگه کمال توهین یک کشور ذره‌بینی دنیاست که به یک ابرقدرت اینطوری دهنکجی بکنه. خب این در تکمیله فرمایش دوستمون بگم که در واقع اعراب با 4 گزینه به ترتیب از ساده تا سخت‌تر دنبال این بودن که از آمریکا امتیاز بگیرن. درخواست اولشون این بود که کلا برنامه هسته‌ای ها متوقف بشه مثل نمونه لیبی. نکته دومی که حالا اگر برنامه هسته‌ای توقف ایجاد نمیشه ما رو شما مسلح بکنید به سلاح‌های پیشرفته. خب طبیعی بود که آمریکا اون موضوع اول توقف هسته‌ای رو قبول نداره، فروش سلاح‌های پیشرفته هم تعادل منطقه رو به هم میداده به نفع اعراب علیه اسرائیل هم قبول نداشته. پیشنهاد سومش این بود که با ما یک پیمان امنیتی از نوع پیمان امنیتی که شما با کره جنوبی و ژاپن دارید در برابر تهدیدات کره شمالی با ما یه همچین پیمانی ببندید، که خب این هم باز مورد قبول آمریکا نبودش. بنابراین میبینیم که امروز از این سه درخواست عرب‌ها هیچ کدوم از این سه محقق نشده، الا اینکه آمریکا در توجیه اینکه ما در کنار شما ایستادیم در برابر خطرات احتمالی به حرفای کلی زدن. بنابراین میخوام بگم که استنباط اعراب یک نکته کلیدی در این مسئله وجود داره. اگر شما به ادبیات رسانه های عربی در این ایام مراجعه بکنید، خیلی صحبت از هلال شیعی می کنن و با این مفروض که در تفکر اهل سنت افراطی بنیانگذار شیعه رو بنابر اقوال و حرف های اثبات هم نشده یک یهودی به نام عبدالله ابن سبع یهودی، اینها در ادبیات برخی از سنی های افراطی این هستش که ریشه شیعیان همون یهودی ها هستن. خب الان در این میان اینا نگاه میکنن خودشون رو بین یک قیچی دولبه، یک طرفش یهود اسرائیلی قرار داره، یک طرف هم شیعیانی که ریشه یهودی دارن
از نظر اونها.
اتفاقا میانم میگن که این یکی هم آمده سرزمین های ما رو اشغال کرده، اشارهشون هستش به جزایر سگانه خلیج فارس. و اتفاقا نکته جالبم اینه، اگر به مستندات و اعلامیه هایی که اتحادیه عرب هر از چندگاه بیرون میده دقت بکنید، مکرر در مکرر عنوان احتلالین، یعنی دو اشغالگر رو به کار میبرن. حالا شما نگاه کنید، این نگاهی که اینها ترسیم کردن در رسانه های عربی چقدر وضعیت رو رخیم میکنه که هر چه داریم جلوتر میریم فاصله ایران و جهان عرب داره شدیدن از هم دور میشه، تا حدی که شاهد هستیم عنوان جنگ نیابتی بین تهران و عربستان اطلاق میشه در تحولات اخیر.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حسینی فند، آقای علیزاده اشاره کردن به نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس از موضوع هلال شیعه. به نظر شما بیم این کشورها فقط همین مسئله شیعه و سنی و ایدئولوژی است، یا اینکه مسئله ژئوپلیتیک و قدرت هم در این نگرانی دخالت داره؟
نه، این بخش ایدئولوژیک ماجرا فقط یک قسمتی از داستانیه که بین ایران و کشورهای عربی در جریانه، ولی به خصوص بعد از بهار عربی و این خیزی که عربستان سعودی برداشت که از طریق به خصوص مهار این بهار در این حال ضربه ای هم به ایران بزنه در نقاطی مثل سوریه، جنگ بیش از پیش مغلوبه شده و از زمانی که آمریکایی‌ها دارن میرن که مسئله هسته‌ای رو با ایران حل بکنن، بیش از پیش این نگرانی اعراب تشدید شده، اونم به این علت که خب فکر میکنن این مقدار از غنی‌سازی هم علی رغم اینکه بمب اتم فوری به دنبالش نمیاد، ولی به هر صورت به طور بالقوه توازن قوا رو بیش از پیش در منطقه به نفع ایران به هم خواهد زد، این کشور رو به عنوان یک قدرت مجازی اتمی تثبیت خواهد کرد. در این حال اگر ایران از این محدودیت ها و تحریم های 35 ساله بیاد بیرون با توجه به پتانسیل اقتصادی بزرگش، نفتش، بیش از پیش خود این کشورهای خلیج فارس هم اهمیتشون رو از لحاظ نفتی، از لحاظ اقتصادی از دست خواهند داد. و به خصوص موقعیت ژئوپلیتیک ایران، اینکه با 13 تا کشور مرز واسطه یا بلاواسطه داره، اینا چیزایی نیست که اگر از زیر تحریم بین المللی بیاد بیرون و ازش استفاده بشه اعراب ازش ضرر نکنن. به همه این دلایل بر صورت نگرانی ها بیشتر شده و برخی مواضع جمهوری اسلامی، یعنی اون نگاهی که به منطقه میکنه، تبلیغاتی که میکنه، برخی اقداماتی که انجام میدن، هم اونها هم یه مقدار تحریک آمیزه، در این میون نقش کمی نداره.
آقای حسینی فرد، صحبت‌های شما این سوال رو پیش میاره و این سوال رو از هر دوی آقایون میپرسم که این بیمی رو که کشورهای عرب خلیج فارس از احتمال نزدیکتر شدن مناسبات آمریکا و ایران دارند، احتمالش رو تا چه اندازه مقرون به واقعیت و تحقق میدونید؟ آقای علیزاده،
عرب‌ها به واقع اینجا باید بهشون حق بدیم که دوچار یک تناقض آشکار هستند در سیاست خارجی منطقه‌ای آمریکا در خلیج فارس. میگن آخه شما خودتون آقای خانم کاندلیزا رایس میومدش میگفتش که ایران بانک مرکزی تروریسمه. آقای جورج بوش میگفتش که ایران محور شرارته. آقای اوباما تو همین لاتکم تیوی برگشته گفته ایران حامی اصلی تروریسمه. میگن خب شما این اظهارات مقامات دست اول شما هستش، به این کشور شما دارید اجازه 3.5% غنی‌سازی میدید، یعنی این بنیاد حفظ داره میشه، بنابراین ما چی رو از شما باور کنیم؟ در یکی از رسانه‌های عربی داشتم برنامه‌ای رو نگاه میکردم، یک تحلیلگر عرب داشتش میگفتش که من نمیفهمم ایالات متحده شاهد هستش که ایران دچار خونریزی داخلی شده، منظورش همین بحث فشارهای اقتصادی و مالی که در اثر تحریم ها به وجود اومده، و اگر این رأس این همه دشمنی ها در منطقه هست چرا شما این بیمار رو میخواید نجاتش بدید؟ اینها این راه رو در این وضعیت میدیدن و حالا میبینن که ایالات متحده داره، حالا اندازه گیریشو نمیدونم چقدر بگم، ولی به هر حال امتیازاتی رو داره میده. نکته ای که کشورهای عربی بهش دقت ندارن به گمان من این هستش که اینها لازم هستش سقف بالاتر از منطقه خاورمیانه رو ببینن، اون موقع این تناقض در سیاست خارجی آمریکا براشون حل میشه. دلیل این که ایالات متحده داره تا اندازه ای مماشات میکنه با ایران بعد میگرده به نظام بین المللی که در سطح جهان داره شکل میگیره، پس از مسئله این که روسیه از گروه 8 کشور صنعتی جهان اخراج شد، روسیه برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم یک مرزی رو جابجا کرد، اشاره‌ام به کریمه هستش که به خاص خودش منحف کردش، و در این میان شما تصور کنید که یک کشوری که آن موقعیت ژئوستراتژیک خاص رو در جنوب روسیه داره، منظورم ایران هست، اگر دست به دست روسیه داده باشه هزاران هزار برابر مشکل برای آمریکا بیشتر خواهد بود، تا اینکه این کشور اگر به اندازه ای انعطاف نشون بده، مثلا آقای خامنه این نامه آقای اوباما رو جواب میده، یعنی نامه شیطان بزرگ رو تا دیروز نقطه شیطان بزرگ اما داره بهش جواب میده، میبینه در این نظام یه انعطافی دیده میشه، آقای اوباما این رو شاهد هستش. از با عنایت به این که ما میدانیم در کل منطقه خاورمیانه ایران شاید تنها کشوری باشه که جمعیت شدیداً متمایل به آمریکا هستن، مردم واقعا مشکلی ندارن با آمریکا، بیشتر دستران بودن که دستران هم ما میبینیم که معادلات داره در درون نظام عوض میشه، آقای روحانی میاد میگه که آمریکا کت خداست، این دیروز شیطان بزرگ بوده امروز کت خدای جهان هستش، پس ایران داره نشون میده که قدرت انعطاف و چرخش به طرف ایالات متحده را داره، چرا ایالات متحده بگذاره که این لقمه چرب و نرم که 30 سال الان روسیه داره چپاولش میکنه چرا بیشتر به دامان روسیه بره؟ من یه مثال ساده میزنم، شما نگاه کنید این پروژه بوشهر که 15 سال عقب افتاده، که همین استیصدی که 800 میلیون دلار پولش رو روسیه گرفته و تحویل نمیده، یعنی این رفتار تحقیرآمیزی که روسیه با ایران به خرج داده، این همه علائمی هستش که آمریکا میتونه سرمایه گذاری بکنه برای اینکه با اندک امتیازهایی اون فیوز خطرناک جمهوری اسلامی رو برطرف بکنه، بلکه باعث بشه که بیشتر از این به طرف روسیه قش نکنه، بلکه شرایط برگرده به زمان قبل از انقلاب که البته راه بسیار بسیار درازی است.
آقای حسینی فرش، شما فکر میکنید که امکان نزدیکتر شدن روابط واشنگتن و تهران در واقعیت وجود داره؟
میشه گفت که آمریکایی‌ها لزوماً از این مسئله هسته‌ای نیست که دارن به ایران نزدیک میشن یا صرفاً حل این مسئله هسته‌ای رو بخوان. آمریکا مجموعاً یک ارزیابی یا یک بازبینی کرده در سیاست بین‌المللی، اونم به این معنا که دولت اوباما به این نتیجه رسیده که با منزوی نگه داشتن، با تحریم و با فشار روی سری از کشورها، با توجه به پیچیدگی که صحنه بین‌المللی پیدا کرده نمیشه پیش رفت. ما در نظر بگیریم که صرفا در رابطه با ایران نیست که یک همچین سیاستی داره پیش میره، در مورد کوبا داره پیش میره، در مورد برمه پیش رفته، حتی با دولت عمرالبشیر در سودان که زیر تیغ دادگاه کیفری بین‌المللی هستش خدا آقای بشیر و حکم دستگیری صادر شده، اخیراً واشنگتن داره یواش‌یواش نزدیک میشه، فکر میکنه که باثبات ترین دولت تو منطقه دولت این که حالا چقدر واقعی بماند، ولی به هر صورت کمتر مشکل داره در درون خودش اون سودان، و همه اینا داره نزدیک میشه. یعنی میخوام بگم یک ارزیابی کلی داره دولت اوباما راجع مسائل بین المللی و اینکه آیا باید منزوی داشت میگردش یا نه. یک بخش خاص‌تر اونم برمیگرده به نوع رابطه آمریکا با کشورهای عرب خلیج فارس. خب از بعد از 11 سپتامبر معلوم شد که این عمدتاً نقشی که به خصوص شهروندان عربستان سعودی در این حوادث سپتامبر داشتن، اون حمله به برج‌های دوقلو، با همه این احوال به این نتیجه نرسیدن دولت‌های بعد از اون ماجرا که باید این مقدار فاصله بگیرن، گرچه این تصور بود که اگر صدام حسین بره و نفتش بیش از پیش دست یک دولت هوادار غرب بیفته، اون موقع میشه روی عربستان سعودی رو از این برتریش در عرصه نفتی آورد پایین و خودش رو زیر فشار گذاشت که در عرصه داخلی هم یه سری اصلاحات پیش ببره، که خب اون نتیجه مطلوب به بار نیاورد اونطور که آمریکایی ها میخواستند. ولی مجموعاً به نظر میاد که دولت اوباما به این نتیجه هم رسیده که این کشورها با توجه به ساختار انسدادی درونیشون بیش از پیش خودشون مشکلی هستند برای امنیت منطقه و نوع تولید افراطی‌گری، کمکی که حتی عربستان ظرف همین 4-5 سال به نیروهای افراطی در منطقه کرده، از جمله در مورد دولت اسد، به همه اعتبار و به اعتبار اینه که ایران جامعه‌ای داره که ضد آمریکایی نیست، برخلاف کشورهای دیگه منطقه، برخلاف حکومتش، جامعه ایران تا حدودی رابطه مثبت و خوبی میخواد با آمریکا. و همونطور که گفته شد با توجه به تغییر معادلات در عرصه بین‌المللی، چین که چین به اصطلاح شده مسئله اصلی آمریکا و باید چین هم از این منطقه دور نگه داشته بشه، و مسئله مشکلاتی که با روسیه پیدا شده از جمله اینه که اروپا به خصوص خود آمریکا اصرار دارن که باید این وابستگی انرژیایی اروپا به روسیه کم بشه، و یکی از منابع بزرگی که میتونه جایگزین بشه، یعنی امروز شاید فردای فرداها، خود ایران هستش. به همه این دلایل بیش از پیش نقش ایران و این که رابطه با این کشور باید عادی بشه به اصطلاح در دستور کار قرار گرفته، و دولت اوباما و کل کشورهای غربی به طرف سیاست دیگه ای چرخیدن. اینه که حالا با توجه به پیچیدگی مثلا مسئله اتمی، با توجه به نوع نگاه نسبتا سخت و سختی که در تهران حاکمه، که به غرب همچنان با یک بدبینی و نوعی از توطئه نگاه میکنه سیاستاشو، که چقدر تو این عرصه پیش رفت مثلا صورت بگیره، به چه سرعتی پیش بره، اون خب سوال بزرگی است.
سوالات زیادی هنوز باقی مونده، متاسفانه وقتمون داره به پایان میرسه. من برای جمع‌بندی یک سوال مطرح میکنم و اون این است که نظم گذشته در خاورمیانه به هم خورده، الان خلای قدرت و چند کشور در هم پاشیده و بدون دولت مرکزی قوی در خاورمیانه است، یمن، سوریه، عراق و در خاورمیانه وسیع لیبی. شما چشمانداز خاورمیانه رو چگونه ترسیم میکنید آقای علیزاده؟
ببینید، من اعتقادم این هستش که اگه نقشه خاورمیانه رو در برابر خودمون بگذاریم، در منتهای لای سمت راستش یک کفه ایران قرار داره، کشوری با سابقه تمدنی چند هزار ساله و جمعیت 75 میلیونی، اقتصاد رو شاهراهای حیاتی بین‌المللی مثل تنگه هرمز، توان نفتی، گازی و همه این شرایط، و در کفه اون طرفش هم مصر قرار داره با همون سابقه تاریخی و تمدنی و کانال سوئز و این مطالب. اگر تاریخ رو در این 100 سال اخیر مراجعه کنیم، هرگاه یکی از این کفه ها اومده پایین، اون یکی رفته بالا. مثلا در زمانی که شاه روابط نزدیکی با آمریکا برقرار کرده بود، در اونجا جمال عبدالناصر در قدرت نشسته بود، و وقتی که انور سادات و حسنی مبارک در اونجا به قدرت رسیده بودن، رابطه ایران در خراب شده بودش با ایالات متحده در همین دوران 30 سال گذشته. اگر ترسیم شما از خاورمیانه پرغلیان رو ترسیم درست بدونیم که 100% همچنین هستش، می توان امیدوار بود که عقلانیتی به بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بازگشته، که در این شرایطی که داره این وزنه جا به جا میشه، ایران بتواند جایگاه خودش رو در تنظیم با قدرت برتر جهانی هماهنگ بکنه. ما الان مثلا کار به جایی میرسه که دیگه بحرین هم توهین میکنه از خواهی روسیه استیصد و نفت میشه و نفت ایران همه اینا تحریم بشه، اینا همه در سر این بوده که اون عقلانیت از بین رفته. و اگر یک جو عقلانیت وجود داشته باشه که این شرایطی که در اون طرف مزدی در ایالات متحده در قدرت هستش و میخواد در یک بازی دوی امدادی چوب رو بده به دست همتیمی خودش، او به دنبال جنگ نبوده و ایران رو در معادلات جهانی که توصیف کردن میخوادش متمایل به روسیه نباشه، چه بسا برای ایران امتیازاتی رو با سایل بشه شرایط بلکه عوض بشه. البته مقتضای داخلی هم میخوادش، نقض حقوق بشری فاحشی که در ایران هستش اینا میبایستی همه عوض بشه. جزا اون عقلانیت اگر ایجاد شده باشه، نمیدونیم واقعا شده یا نشده، ولی علائم اینو میبینیم. به هر حال میتوان تصور کردش که شرایط به طرفی خواهد رفتش که ظاهرا تمایل ایران و آمریکا بر انعقاد این مسئله هسته‌ای، اگر مسئله هسته‌ای که مهمترین مسئله است حل بشه، مسائل دیگه هم کوچکتر هستن حتما قابل حل خواهد بود.
آقای حسینی فرد، شما آینده و چشم‌انداز خاورمیانه رو چگونه ترسیم میکنید؟
خب یه چیز مسلمه و اون این که ظرف این 30-40 سال حداقل از همون انقلاب ایران و اصلا بحران افغانستان که بگیریم بیم جلوتر، ببینیم که منطقه بیش از پیش ناامنی درش بیشتر شده. یه سری از دولت ها اصلا از هم پاشیدن و به نوعی خلأ قدرتی که در این جاها به وجود اومده و افراطگری هایی که اصلا به سر برآورده برای همه کشورهای منطقه مسئله ساز شده. اقتصاد منطقه بیش از پیش عقب افتاده، بیش از پیش سلاح در منطقه جمع شده و همه کشورها با سوء ظن و مثلا جنگ‌های نیابتی با هم دارن مچ میندازند. آخرش هم این کشورها جز اینی که این مشکلات رو ببینن و بدونن که به تنهایی و صرفا با تأکید بر منافع و حوزه نفوذ خودشون نمیتونن در منطقه به جایی برسن، اون موقع شاید به اصطلاح این عقلانیت بیش از پیش در همه طرف ها رشد پیدا بکنه که بشینن و از طریق مذاکره مسائلشون رو حل بکنن، ساختارهای امنیتی مشترک به وجود بیارن، اقتصادشون رو بیش از پیش در هم آمیخته بکنن. اونم همونطور که گفته شد لازمش اینه که همه طرف ها در این نگاه به طرف دیگری تجدید نظر بکنن. ایران دست از این سیاست ضد اسرائیلی و مبنی بر نابودی اسرائیل بالاخره دست برداره، اعراب قدرت ایران، حوزه نفوذ ایران رو به رسمیت بشناسن و ایران هم به طریق اولا نسبت به اعراب یک همچین دیدی رو پیدا بکنه. در نظر بگیریم که ما همین روزها داریم 70 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم رو شاهد هستیم در اروپا. خب در منطقه اروپا هم جنگ ها بر سر همین مسائل بود، حوزه نفوذ، مسائل اقتصادی، کی دست بالا رو داشته باشه. و به همه اعتبار میبینیم که امروز اگر یه مقدار اروپا به طرف صلح رفته، به طرف همکاری رفته، اینه که نهایتا رسیدن به این نتیجه که باید بشینن و با هم کار بکنن، هر طرف طرف دیگری رو، حوزه نفوذش و اقتدارش رو تا اونجایی که ممکنه به رسمیت بشناسه و در یک ساختار مشترکی مسائلشون رو پیش ببرن و منافع همه تأمین شده باشه. در خاورمیانه هم گرچه این چشمانداز شاید امروز و فردا انجام نشه، ولی به خصوص اگر حدی از دموکراسی هم در این جوامع جاری بشه، بیش از پیش مردمان منطقه بیان میدان و بتونن حاکمان رو بسیار مجبور بکنن که بر اساس منافع اونها عمل بکنن و در چارچوب این منافع به طرف اقدامات مشترک، سیاست‌های مشترک و صلح و امنیت در منطقه حرکت بکنن، اون موقع خب طبیعیه که تاثیرگذار میشن برای سیاست‌ها و بیش از پیش کمشی روندهایی امکان رقم خوردنش بیشتر میشه.
با سپاس از شما آقای حبیب حسینی فرد و آقای حسین علیزاده و با سپاس از همراهی شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان این برنامه دیدگاه ها رسیده ایم. برایتان اوقاتی خوش آرزومندیم. شاد و تندرست باشید.
اینجا رادیو فرداست.
یک ویندوز برای پلتفرم‌های مختلف یا چند ویندوز با قابلیت‌های خاص. ویندوز 10 قرار بود در دستگاه‌های مختلف از تلفن‌های هوشمند گرفته تا دستگاه‌های بازی کامپیوتری قابلیت اجرا داشته باشه. اما حالا مایکروسافت میگه 7 نسخه مختلف از این ویندوز رو به کاربرانش عرضه می‌کنه. با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر از نسخه‌های مختلف ویندوز 10 بشنوید.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.